بسم الله الرحمن الرحيم. والله اسم للذات الواجب الوجود المستحق بجميع المحامد، ولذا لم يقل يا لم يقل الحمد. یک نکته عرض میکنم خیلی قیمتیه. اون نکته این است که لفظ بر اسم بر دو قسم است. یک قسم از اسم که اگر صمدیه یادت باشد وضع شده برای ذات فقط، اگر صمدی یادت باشد که اسم را سه قسم میکند، دو تاش اینجا لازم داریم. در فارسی سنگ، این وضع شده برای همین که عربی حجر میگن، فارسی سنگ میگن. نفس این ذات کاری به این نداریم که این سنگ سفید باشه، سیاه باشه، مدور باشد، مثلث باشد، مخروطی باشد. این علم هندسه اگه خوندی، فقط ذات میگیم بهش. لذا وقتی کسی میاد اینجا شکایت میکند که توی کوچه سر مرا سنگ زده اند، ما میتونیم از این بفهمیم که سنگ مدور بوده یا مستطیل بوده یا سیاه بوده یا سفید بوده، اینا را میفهمیم یا نمیفهمیم. میگه با سنگ سر مرا شکسته. چرا؟ چون لفظ سنگ برای ذات این جسم وضع شده قطع نظر از خصوصیاتی که داره. این یک قسم. قسم دوم این است که اسم را وضع میکنن برای ذات و خصوصیاتی که در اون ذات است. لفظ آیت الله که به این آقا شما میگی، ذات این آقا آیت الله هست یا چون درس خونده به درجه اجتهاد رسیده بهش آیت الله میگیم؟ کدوم است؟ مثل حجر و سنگ است یا نه؟ آیت الله را واضح وضع کرده برای این ذات به قید این که درس بخواند و به درجه ای برسد که قدرت بر استنباط احکام داشته باشد. خب اسم کوچک این آقا زید. اگر کسی بیاد دم در بگد جا زیدون، زید اومد، از این زید شما میفهمی که این درجه اجتهاد رسیده یا نمیفهمی؟ نمیفهمی. اما اگر گفت جا آیت الله، فورا دست و پا را جمع میکنیم، میگیم کسی میخواد وارد بشد که درس خونده، زحمت کشیده و به درجه ای خود را رسونده که میتوند استنباط کند. پس این دو قسم را اگر فهمیدیم، این عبارت خیلی خوب میفهمیم. و اول حاشیه اگر خونده ای و نفهمیده ای، حالا میفهمی. اگر نخوندی بعد که انشاءالله درس خوندی میفهمی که میگه ساره کدع و شیع به بینت و برهان. این مرادش. چطور؟ لفظ جلاله الله مثل آیت الله یه مثل آیت الله. لفظ جلاله را واضح وضع کرده برای ذاتی که در اون ذات جمیع صفات کمالیه باشه، نلیسیده ذات مثل حجر و شجر نیست، برای ذاتی وضع کرده که در این ذات جمیع صفات کمالیه باشد. صفات کمالیه را هم که یاد گرفتی، خدا رحمت کند، قدیم بچه مکتبی ها را درس می دادن، اینه می گفتن صفات ثبوتیه، عالم و قادر و حی است و مرید و مدرک، باقیش پس قدیم و ازلی دان متکلم صادق. لفظ جلاله برای این ذات وضع شد با این قیود، چنانچه لفظ آیت الله وضع شد برای این آقای کذایی با قیود بلوغ الاستنباط که قید همراهش. پس اگر به این آقایی که صرف میر هم بلد نیست آیت الله میگیم، استعمال لفظ در ماوزله یا غلطه؟ یا گنان غلطه، چون قید داره موضوع له. انسانی که بالغ باشد به درجه اجتهاد، لفظ آیت الله برای او وضع شده. الله هم وضع شده برای کسی که این صفات کمالیه درش باشد. اون وقت این صفات کمالیه که دیروز خونده ایم، هر کدام سبب می شود که استحقاق حمد پیدا کند. گفتیم حمد ثناء علی الجمیل فضائل یا فوازل. پس به حکم العقل این شخص که موضوع له لفظ الله مستحق است حمد را. چرا؟ چون صفات کمالیه درش موجوده و هر صفت کمالی استحقاق این دارد که ثنایش کنیم. این نکته را یاد بگیر، در حاشیه خودت برای خود توضیح بده تا این عبارت بفهمی، و حاشیه مولا عبدالله اگه خوندی نفهمیدی انشاءالله حالا میفهمی، بعدها خوندی ساره کده و شیبه بینت و برهان. این همین است، عبارت گوش بدیم. و الله اسمون لذات الواجب الوجود. الله اسم است برای شخصی که یک صفتش واجب الوجود است، چنانچه آیت الله اسم است برای شخصی که یک صفتش بلوغ مرتبه استنباط است. یک صفت در الله، یک صفت در آقای آیت الله که بهش آیت الله میگی. اسم لذات الواجب الوجود المستحق لجمیع المحامد، که این ذات سزاوار است جمیع حمد کردنها را. چرا؟ چون جمیع صفات کمالیه درش هست، چنانچه این آیت الله مستحق است که مردم ازش تقلید کنند. چرا؟ چون بلغ رتبت الاجتهاد با شرایط دیگر که تو رساله ها نوشته اند. پس این لفظ الله وضع شده نه برای ذات لیسیده مثل سنگ، مثل حجر، ذاتی که یک صفتش واجب الوجود بودن است. حالا واجب الوجود یعنی چه؟ باب هادی اشعر اگر میخونی انشاءالله. و صفت دیگرش این است که جمیع صفات کمالیه درش هست. خب پس مستحق است جمیع حمدها را، چون عالم عالم را باید حمدش کرد، قادر قادر را باید حمدش کرد. باقی صفات ثبوتی اگر حفظ داریم، المستحق به جمیع المحامد. ولذا لم یقل الحمد للخالق او الرازق. از خالد ارز کنم، در اصول انشاءالله میخوانی که صفت مفهوم داره. این یعنی چه؟ به من میگد اقتدی بالعادل، به عادل اقتدا کن. مفهومش این است که غیر عادل لیاقت اقتدا را نداره. پس صفت مفهوم داره، میگه من به تو میگم به عادل اقتدا کن. یعنی چه؟ یعنی اگر عادل نیست اقتدا نکن. اینو در اصول انشاءالله میخوانیم. حالا اگر صفات ذات اقدس الهی را یکی را میگفت الحمد للخالق، از این میفهمیدیم که چون خالق است حمدش میکنم، اما رازق هست نه، مفهوم داره. یا میگفت الحمد للعالم. از این میفهمیدیم که چون عالم هم حمدش میکنم، اما قادر نه. پس یکی یکی صفات هر کدوم را میگفت نفی میکرد غیر را، که برای عالم بودن حمدش میکنم نه برای قادر بودن، یا برای قادر بودن حمدش میکنم نه برای صفات دیگرش. یک لفظی گفته که درش همه چیز خوابیده است. خدا رحمت کند، یک آقای بود در نجف، استاد فن فلسفه، استاد راستی نه استاد کلکی. ایشون میگفت پیغمبر وقتی به عرب ها فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، خود این بیچاره نفهمیدن که توی این لا اله الا الله هزار چیز خوابیده. نماز خوابیده، روزه خوابیده، حج خوابیده، چه خوابیده. گفت اینا را یواش یواش بهشون فهمون که من به شما گفتم قولوا لا اله الا الله، اینا توش بود، لیکن اول کار بود به شما نگفتم. حالا هم همین که میگد الحمدلله توی الله خوابیده عالم، یعنی الحمدللعالم، الحمدللرازق، الحمدللغائب، الحمدللحاضر، تمام صفات توی همین الله خوابیده. چنان که میگیم آیت الله توش بلوغ مرتبت الاجتهاد خوابیده یا نخوابیده، به شلغم فروش که آیت الله نمیگیم، ولی حالا رسم شده میگن. پس توی لفظ آیت الله خیلی چیزا خوابیده، توی الله هم همه صفات کمال خوابیده است، لذا مستجمع جمیع صفات کمال است، المستحق به جمیع محامد. ولذا لم یقل الحمد للخالق او الرازق او نحوه ما مما یوهم اختصاص استحقاقه الحمد به وصف دون وصف. چون اگر خالق میگفت مفهوم داشت، یعنی چون خدا خالقم حمدش میکنم، یعنی رازق بودنش لازم نداریم. و بالعکس چون وصف مفهوم دارد لذا این وصفها را نگفت. همه را بخواد بگوید محال است، ممکن نیست کسی تمام صفات ذات اقدس را بگوید، محال است، این نمیشد. واتم دارد حضرت رسول صلی الله علیه وسلم از حضرت آدم شروع شد، گفتن برای چی اومدی؟ گفت میخوام خدا را به شما بشناسونم. و یه خود گفت اما شن نتونست. همین جور پیغمبر را گفتن تا رسید به حضرت. حضرتم اول اعلام عجز داد، گفت من نمیتونم خدا را سنا کنم چون صفاتش لایتناهاست. پس توی الله همه صفات خوابیده. دوتاشا بگیم دوتا میمونه، چهارتا بگیم دوتا دیگر اونجور میمونه، نمیشد اصلا. سربسته میگد لله، لله را به چه وز کرد؟ برای کسی که جمیع صفات کمال دارد. آیت الله برای چه وز شد؟ برای کسی که درجه اجتهاد رسیده است. این توش خوابیده دیگه. این کسی که از وضع لفظ اطلاع داشته باشد و اهل انصاف هم باشد به هر کس آیت الله نمیگه. بی انصافی شد؟ بله دیگه. خب مما یوهم، از اون الفاظ خالق رازق، از اون الفاظی که به هم می اندازد، به اشتباه می اندازد اختصاص استحقاق خدا حمد را به وصف دون وصف، تموم شد. بل انما تعرض للانعام بعد الدلالت على استحقاق الذات تنبیها. یک روایت هست من الان فکر کردم یادم نیومد، اگر کسی بلده اینا بگن که حضرت رسول صلی الله علیه و آله یا حضرت امیر بود من عقیل را از دو جهت دوستش دارم. عقیل از دو جهت دوست دارم، حالا اون دو جهتش کدامه؟ گفتم یادم بوده الان یادم رفته. حالا میگه خداوند از دو جهت مستحق حمد است، که از دو جهت ما خدا را حمد کنیم. یکی از جهت ذاتش، که این ذات چون مستجمع جمیع صفات کماله، درست خونده ایم، فوازل و فضائل هر دو سبب همده است. یکی هم از جهت این که به من نفع رسنده، چنانچه حضرت آیت اللهی که عمر صرف کرده درس خونده شده آیت الله العظمی، از جهت این که به این درجه از فضل رسیده من باید حمدش کنم، ثنایش کنم، و چون به من شهریه هم میده از این جهت هم حمدش میکنم. دو جهت است، یکی برای این که به درجه اجتهاد رسیده، کار هر کس هم نیست که به درجه اجتهاد برسه، و یکی این که چون خیرش به من میرسه. میگه جناب مصنف هم هر دو را الان ذکر کرده، الحمدلله، بعد میاد علا ما انعم. میگه چون ذات کمال داره من حمدش میکنم، و چون به من انعام کرده که دیروز عرض کردم که در وجود یک نفر یا 14,000 یا 16,000 نعمت خدا داده، پس خدا مستحق است حمد را از دو جهت. یکی ذات کاملی است، و علی که میگد اشاره به همین میکند، الهی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا فعبدتک. یعنی ذات تو اینو لازم دارد که من تو را عبادت کنم، بعد نعمت هایم که دادی اونم دوباره باید عبادتش کرد. خب بل انما تعرض للانعام، بلکه این اتوزز نیست، متعرض شد جناب مصنف به انعام خدا یا انعام، هر دو ممکنه. بعد دلالت على استحقاق الذات، بعد از آنی که به ما فرمود که چون این ذات کامل است باید حمدش کرد ولو به ما هیچ احسانی هم نکنه، اصلا این ذات کامله، اون آقا رفته درس خونده و به درجه اجتهاد رسیده ولو به ما شهریه نده، این حق مدح داره. اول این فهمون الحمدلله، بعد نعمت هایی هم که داده اینم ذکر کرد تا بفهماند که خدا از دو جهت مستحق حمد است. بل انما تعرض للانعام یا انعام بعد دلالت على استحقاق ذات، که ذات خودش مستحق است حمد را، به علاوه انعام هم کرده است به ماها، تنبیهن على تحقق الاستحقاقین، تا تنبیه کند بر تحقق استحقاقین. یعنی دو استحقاق دارد، یک استحقاق ذاتی، یکی هم استحقاقی که به من نعمت داده است. همون فضائل و فوازل همینه دیگه، استحقاق ذاتی دارد این شد فضائل، استحقاق نعمت به من داد شد فوازل. و قدم الحمد لاقتضاء المقام مزید اهتمام به، از خاله درس کنم آقا، نقل میکنن از این نقلا خیلی، حالا راسته دروغه کاری بهش نداری، میگه جناب سعدی این شعر گفت، خدا کشتی اونجا که خواهد برد، اگر ناخدا جامه بر تن درد. خیلی هم خوشحال شد که عجب شعر خوبی گفته، شب خواب دید جناب فردوسی را، آمد با پا زد گفت چی رازی فران فردوسی، پاشو چیه؟ گفت چرا شعرها رسوا کردی؟ گفت چرا رسوایی کردن؟ گفت این چه شعریه تو میگی؟ خدا کشتی اونجا که خواهد برد، اگر ناخدا جامه بر تن درد. گفت با من بهترین شعرم خیال میکردم همینه. گفت این شعر زنانه یه، شعر مردانه بگو. گفت شعر مردانه چجور بگم؟ گفت بگو برد کشتی اونجا که خواهد خدا، درد جامه برتن اگر ناخدا. این دوتا چه فرق داره؟ خدا کشتی اونجا که خواهد برد، برد را آخر اندار، اگر ناخدا جامه برتن درد، درد هم آخر. فردوسی گفت از این طرف بگو، برد کشتی اونجا که خواهد خدا، درد جامه برتن اگر ناخدا. فرق اینا چیه؟ بعد نوشتن در تاریخ این مدرک داره این حرف، در همین کتابم ظاهرن بیتش میاد، اما در متول اونجا بهتر میگه. شاعر شعری گفت لنا الجفنات الغر یلمعن فی الضحا، خیلی هم خوشحال که من خیلی شعر خوبی گفتم برای طایفه خودم که ما دیگه ها را بار میکنیم و نزدیک ظهر جوش میاد و پخته میشه. حکم داشتن شعرا او زمان، حالا که حکم مکم نیست که، هر کس هرچه گفت گفت. این آوردن پیش اون حکم، نگاهی کرد گفت تو قوم خود را رسوا کردی به این شعر. گفت چطور؟ گفت اولا جفنات گفته ای، جفنات این دیگاه بزرگی هست، عربی جفنه میگن جمعش جفنات. گفت اولا تو میگی عشیره من جفنات دارن و جفنات به رأی سیبوه جمع قلته، یعنی چند تا دیگه دارن. ثانیا میگه یلمعن فی الضحا، ضحا قبل از ظهر میگن، یعنی همه که قبل از ظهر شد پخته میشن. یعنی چه؟ یعنی میخوریم. عرب عادتش بر این است که قبل از ظهر طعام بخوره. انشاءالا میری نجف پیاده بیاد تو عرب ها قبل از ظهر طعام نمیخوره، صبر میکنن که شاید مسافری کسی عقب مونده باشد برسد با هم نون بخورن. و تو میگی که ما از بس که پست فطرت هستیم قبل از این که مهمان برسد دیگه ما جوش میاد و پخته میشه میخوریم. اینها آقا میرسیم انشاءالله در همین کتاب بزودی، اینها میفهماند که قرآن معجزه یه، اما به شرطی که ذوقش باشه. حالا میگد جناب مصنف چرا لفظ حمد را مقدم بر الله کرد؟ الحمد لله، حمد را مقدم کرد. چرا؟ میگد جهتی دارد که مقدم کرد. و قدم الحمد و مقدم کرد حمد را، بگو بر لفظ جلاله، اونا تو یادداشت کن. و قدم الحمد لاقتضاء المقام مزید اهتمام به. ما آقا اینم مثال میزنیم، مثال های من انشاءالله دل هممون پاکه، ما کریم آقا، اونی که باید بشیم شدیم، نه کم میشیم نه زیاد، تو خوب بگی یا بد بگی. اینم من همیشه برای طلبه ها مثال میزنم که اشخاص متدین خوب اگر استادش وارد بشد در یک شهری، خوب دقت کن مثال های مرا یاد بگیر، درس نفهمیدی فدای سرت. اشخاص متدین اینها میبینن استاد در این شهر گرفتاری پیدا کرده، نه فرماندار این را میشناسد نه نمیدونم اون یکی دیگر، این آبروش در این شهر میره. چه کار میکنه؟ میاد به استاد سلام احوال پرسی، میگم من پیش فرماندار کاری داریم، بدیم با هم بعد میریم منزل. استاد رو با خودش میبره پیش فرماندار، دم در که وارد میشد استاد رو میگه بفرما شما جلو. میگه نه شما عالم این شهری. میگه نه تو جلو برو من از عقب میام. فرماندار میاد یک آخوند نکره ای جلو و آقای شهر داره وارد میشه، تو فکر میفته این کیه دیگه. خب میره اونجا، به این که ایره جلو انداخت احترامش کرد، به فرماندار فهمون که این شخص بزرگی است. گاهی هم عکس میشه که استاد را عقب میاندازد خودش جلو میره، اونم سرش معلومه. اول خودش میرد به اون فرماندار میگد یک آقای حالا وارد میشه ملتفت باش این استاد منه. پس مقام ها فرق میکنه، یک دفعه استاد را جلو میاندازد خودش عقب، یک دفعه خودش جلو میرد استاد بعد میاد. و دارم در حکایاتم خیلی اینها رو دارم. حالا لفظ الله مثل استاد، حمد مثل شاگرد، اینجا چرا مصنف حمد را مقدم کرد بر الله، با اینکه الله اسم ذات اقدس الهی و این مکرر ما گفتم رساله ها نوشتن که معنا در لفظ اثر میکنه. این روی فرشای قالی مال جماعتا نوشته وقف کرد این نمیدونم زیلو را با نه زیلوی دیگه حاجی حسن، روی این حسن اگر دست بی وضو بگذارید جایزه یا جایز نیست؟ حاجی حسن را دیگه چه خواست دارید؟ اما اگر به قصد حسن مشتبه بنویسن میشه دست روز در بی وضو. معنا در لفظ اثر میکنه، لفظ جلاله معناش اون ذات اقدس خیلی مهم است. هم چرا مقدم شد؟ میگه جا تقدیم است، اینجا جای اینه که حمد را مقدم کنیم، چون جای این است که شاگرد جلوتر برد. مقتضای مقام فرق میکند، هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد. عبارت گوش بدید: وقدم الحمد لاقتضاء المقام مزید اهتمام به، بدت این که مقام اقتضا می کند که به این حمد خیلی اهمیت بدهیم، چون جا جای حمد است. چنانچه شاگرد زودتر وارد می شد پیش فرماندار برای این که معرفی کند استاد را، جا جای این که او مقدم بشد برد معرفی کنه. ده اقتضاء مقام مزید اهتمام به، خدا رحمت کند استاد ما میفرمود تمام متول در نیم فرد بیت است. امین علیکم السلام. هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد، نکته تقدیم حمد است. اینجا جای اینا که حمد مقدم شود. ده اقتضاء مقام مزید اهتمام به، و این کان ذکر الله اهم فی نفسه، اگرچه ذات اقدس الهی اسمش خیلی اهم است، شرافت معنا سبب شرافت لفظ میشد، باید لفظ جلاله مقدم میشد، لیکن مقتضای مقام الان ای شده است که باید هم مقدم شد. چون که استاد، اگر کسی عقیده من به کلام علیه، من علمنی حرفن فقط سیرنی عبدن، چطور عبد جلوتر از استاد برد؟ لیکن مقام اقتضا کرده که جلوتر میره به فرماندار معرفیش کند. پس ذات اقدس اسمش اهمه، اما مقام سبب شده است که حمد مقدم شود. و این کان ذکر الله اهم فی نفسه. ای تا اینجا مطلب تموم شد. الا ان صاحب الکشافه قد صرح بأن فيه أيضا دلالة على اختصاص الحمد به وأنه به حقيق. از خالد درس کنم، روز اول گفتم مقام اول هر کتاب رو خیلی طول میدم، مطلب تموم شد. الا ان صاحب الكشاف قد صرح بأن فيه أيضا دلالتن على اختصاص الحمد به و انه بهی حقیقون. از خاله درس کنم، روز اول گفتم مقام اول هر کتاب رو خیلی طول میدم، به علاوه تحقیق مطلب این است که این مجرد اقتضای مقام نیست. بله اقتضای مقام خوبه، به علاوه اینجا در تقدیم حمد یک نکته مهمی را مصنف فهمونده است که معروف است: تقدیم ما حقه التأخیر یفید الحاصر. پس دو مطلب سبب شده است که حمد مقدم شده است، یکی مقام اقتضا می کرد و دیگر این که این تقدیم معنا مهمی را میفهموند. چیه؟ یعنی حمد منحصر در خدایه، کس دیگه لیاقت حمد را نداره. ما گفتیم اینو بازم میگیم، اون مقسم شهریه میاد 10 تومن به من میده، میگه ممنون، او به من 10 تومن نداد، آیت الله دستش داده که من رو به طلبه شهریه بده، آیت الله میگه ممنون. آیت الله هم که به من نداده، امام زمان دادن، پول ماره امام زمانه، با آیت الله چه رفتی داره؟ به امام زمانه میگیم ممنون، به امام زمانم نمیگیم، به خدا میگیم ممنون، چون اوی حق را به امام زمان داده. پس باید انسان این نکات را حساب کند. حمد میکنیم خدا را، حمد را مقدم کردیم تا بفهمانیم که حمد منحصر در خدایه. هر کس هر چه داره از خدا داره، ماها چیزی از خودمون نداریم. پس میخواد بگد بابا هر کس هر چه داره از خودش نیست، تو این حمدش میکنی که صورت خوبی داره، قد خوبی داره، علم خوبی داره، این هم مال این بیچاره نیست، هم مال اونه که این خلق کرده به این صورت، به این قد، توفیق داده، وسائل داده که این شده باسواد. پس تمام حمدها مال خداست، مال کسی دیگه نیست و اینها هیچن آقا، اصل اونه باید حمدش کرد. علا انا صاحب الکشاف، مرحوم چلبی اینجا یا جای دیگه تو حاشیه می نویسد که این علا متعلق است به والتحقیق، یعنی والتحقیق علا، یعنی حرف اولی که گفتیم خیلی حرف خوبی نیست که این مقتضای مقام این است که مقدم بشه. تحقیق اینه که این تقدیم نکته ای داره، اون نکته سبب شد که حمد را مقدم کرد. والتحقیق علا ان صاحب الکشاف قد صرح، تصریح کرده به ان فیه، را بزن به تقدیم، به ان در این تقدیم ایزن دلالتن علا اختصاص الحمد به، ضمیر بهی را بزن به الله، دلالت است بر اختصاص حمد به خدا. و انهو بزن به الله، بهی را بزن به حمد، و ان اون الله به این حمد حقیقون، الله سزاوار حمدش کنی، شهریه که به تو میده تو برو خدا را شاکر باش که سهم امامی برای امام معین کرد تا به تو برسه. اینجا هم ما باید بفهمیم که تمام حسنها که سبب حمد کردن مال خداست، اینا از خود ندارن، خدا ممکنه این رو به شکل خلقش کند، ممکنه قدش کوتاه، مقصود خدا این نعمت ها رو داده، ممکنه موفق نشود که درس بخوند، همش از خداست. خب و ان اون خدا به این حمد سزاوار است. و من هنا یظهر، دو دقیقه با ما باشه، خب من اینا نوشتم برای اختصار، اگر شرح متول مرا داری که حالا الحمدلله چاپ شده اونو بخرش پیداش کنی، این از شما پول در وقتی اینا بنویسیم. اتفقت الامامیت والمعتزله، نوشتیم نوشته شد. علا انا فاعلونه، علا انا فاعلون، تقریبا 4-5 صفحه نوشتن در شرح متول، خلاصش اینه. و قالت الاشاعرتو، لسنا فاعلین، قالت الاشاعره لسنا فاعلين، نوشتین ها، بل الفاعل هو الله وحده. تموش آقا، علم کلام که نوشته شده، این بعد از رسول خدا نوشته شد، چون اونی که واقع اسلام را بلد بود علی بود، اونا گفتن تو برو بعد اینها نشستند و در مسائل اسلامی بحث کردند، از جمله بحث کردند که این کارهایی که بشر میکنه خودش فاعله یا فاعل این کار خدایه. این شعرهای بیچاره هم که شعر میگن بیخبرن، آخه سواد چیز دیگری سواد جانه. این اختلاف بین اینها واقع شد، دو دسته شدن. یک دسته گفتن کار کار خداست، اون قصه یزید ملعون اینو لعنش کنیم که کار ضرری نداره. قصه یزید ملعون گفت که من شنیدم که یک علی نامی بود اولاد امام حسین، کجاست؟ حضرت فرمود اون لشکر تو کشت. گفت نه، خدا کشتش. حضرت سجاد فرمود خدا این کارا رو نمی کنه، لشکر تو کشت. اینها را مرحوم شیخ عباس در تتمه المنتها نگاه کنید، آقا اینها را نوشته که بنی امیه همهشون جبری بودن. جبری معناش اینه که همه کارها را خدا میکنه. علی اکبر خدا کشته. حضرت گفت نخیر، خدا علی اکبر را نکشت، لشکر تو کشت. الله یتوفی الانفس حین موتها، بعد از کشتن روحش خدا میگیره. مقصود پس جبری ها میگوین که افعال عباد از خدایه. ای آقا دزدی میکنه، خدا داره دزدی میکنه. او آقا زنا میکنه، خدا داره زنا میکنه. و هاکذا معتزله میگن که کار کار خود مردم است. انا فاعلون، ما دزدی میکنیم، ما غیبت میکنیم، ما زنا میکنیم، ما تهمت میدونیم، به خدا چه ربطی داره؟ حالا ببینیم که جناب زمخشری از کدوم دسته. جبریست که همه کارها را از خدا میدونه، یا جبری نیست کارها را از خود بشر میدونه؟ اون وقت اونی که واقع مطلب حضرت صادق فرموده لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، نه کار را بشر خودش می کند که خدا کاری نداشته باشه، و نه خدا می کند که بشر کاری نداشته باشد. بزرگان ما مثال زدن این سویچ را، این روشنایی را اون منبع برق میده یا منی که اینا میزنم روشن میکنم من میدم؟ حضرت فرمود نه منبع برق میده نه منی که سویچ رو میزنم. منبع برق برق داره، لکن تا من سویچ رو نزنم که این روشن نمیشه. پس لا منبع برق روشن میکند مسجد را، و نه من. اگه اونجا برق نباشد من هرچی بزنم روشن نمیشه. پس بل امرون بین الامرین، یک مقدار از من میشد، یک مقدارم از منبع برق. حالا ببینیم جناب زمخشری صاحب کشاف از کدوم صنف است. از صنف جبری هاست که میگد همه مال خود بندگانه، که مال خداست، بنده کاری ندارد. یا نه، مال خود بندگان. عبارت گوش بدیم، الا ان صاحب الكشاف قد صرح بان فيه ايضا دلاله على اختصاص الحمد به و انه به حقیق. خب یکی میگه همه کارها از خدایه، خوب دقت کن، همه کارها از خدایه. این جبری شد یا تفویضی شد؟ بله جبری. خوب دقت کن تا اینجا، خوب یادت باشد که این شد جبری. میگد همه خوبی ها از خداست و بنده ها کاری ندارن. و من هازا، میگد از این بیان که چه شد بیان؟ که همه کارها را نسبت به خدا داد. و من هازا یظهر ان ما ذهب الیه من ان اللام فی الحمد لتعریف الجنس دون الاستغراق لیس کما یتوهمه کثیر من الناس مبنیا علی ان افعال العباد عندهم لیست مخلوقتا لله تعالی. این چه میخواد بگه؟ میگه در نزد زمخشری اینها عقیده دارن که کارهای عباد مخلوق برای خدا نیست. مخلوق برای کیه؟ که کرده این کارها را؟ میگه افعال عباد مال عباد نیست، مال کیه؟ نه، میگه ان افعال العباد لیست مخلوقتا لله تعالی، مال عباد است، به خدا کاری نداره. اینه گفته. یک کسی آمده اشکال کرده، گفته آقای زمخشری در معنای الفاظ مذهب باید دخالتی نکنه. اینو من در اول مکررات اونجا در لفظ آل نوشتم که در معنای الفاظ مذهب باید دخالت نکنه. ببینیم لغت عرب چی میگه. آل در لغت عرب معناش چیه؟ حالا من شیعه مذهب من این است که آل خمسه طیبه هستن، این غلطه. مذهب کاری نداره، باید لغت رو ببینیم که لغت میگه آل یعنی چه. خب جناب زمخشری آمده گفته الف لام الحمد الف لام جنس است. جنسم اول سیوتی اگر یاد شما باشد گفت یطلق علی القلیل و الکثیر، گفته الف لام الف لام جنس است نه الف لام استغراق. حالا ای که میگد الف لام الف لام جنس است الف لام استغراق نیست، معنا همچه در میاد که افعال عباد برای خود عباده یا بعضش مال خدا یا بعضی مال عباده. این اگر فرقش رو فهمیدی مطلب آسان شد دیگه. پس زمخشری افعال عباد را از خدا میدانست یا از خود مردم میدانست؟ بله، خود مردم. الف لام را الف لام جنس قرار داد، یعنی همه کارها از خدا نیست، بعضی از خدا یا بعضی از بندگانه. این مطابق مذهب شد یا نشد؟ چطور؟ گفت مخلوقتا لله نیستن، ها؟ یعنی مال خود عباده. الف لام را که جنس گرفت استغراق نگرفت، نگفت همه حمده ها مال خدایه، استغراق نگرفت. چه گرفت؟ جنس. یعنی یک مقدار مال خدا، یک مقدار مال خود مردمه. اون مقداری که مال خدایه راجع به صفات خود خدا، بقیه حمده ها که می کنیم فلانی خوشگله، فلانی مثلا قد بلنده، فلانی فاضله، مال خود این آیه به خدا چه رفتی داره؟ پس جناب مستشکل به جناب زمخشری میگد تو داری الف لام الحمد را از روی مذهب خود معنا میکنی، چون مذهب تو بر این است که جمیع حمده ها مال خدا نیست، یک مقدار مال بنده، یک مقدار مال خدا، و در تفسیر الفاظ مذهب راهی نداره. باید لغت عرب را ببینیم. این اشکال کرده ان. جناب مولا سعد میگد بابا جون این که میگد الف لام الف لام جنس است، یک مقدار مال خدا، یک مقدار مال خود بندگان، نه استغراق که همه مال خدا بشه، این مبنی بر مذهبش نیست، این مبنی بر قواعد ادبی است، مبنی بر لغته. میگم چطور؟ میگم بدت این که گفت تقدیم حمد دلالت بر حصر می کند، اگر این عقیده را دارد که لفظ حمد مقدم شد برای حصر، معناش چه در اومد؟ یعنی همه مال خداست. پس اونجا برخلاف مذهب خود بود. اینجا که آمده میگد الف لام الف لام جنس است، بر طبق مذهب خودش گفت. این نه این که مذهبش اینه گفته، میگه قانون لغت عرب این است که الف لام الف لام جنس است. پس اونجا بر طبق مذهب گفت که تقدیم مفید حسره یا برخلاف مذهب. برخلاف مذهب اینجا که میگد الف لام الف لام جنسه، بر طبق مذهبش هست یا نیست؟ لیکن نمیخواد از روی مذهب بگن، میگد قانون لغت عرب این است که الف لام الف لام جنس است، ولی اون مطابق مذهب شده، با او ما چیکار داریم؟ پس اگر مذهب را میخواست مراعات کند، تقدیم را برای حصر نمیگرفت، چون تقدیم را برای حصر گرفت مخالف مذهبشه. پس معلومه که جناب زمخشری لا مسلک است، چون اینکه بعضی طلبه هم لا مسلک میشن، کارهایی میکنن برخلاف مخشری. دو فتوا داره، یک فتوا در الف لام دارد که الف لام برای جنس است، این مطابق مذهب خودشه. یک فتوا دارد که تقدیم مفید حصر است، اون برخلاف مذهبشه. عالمی که گاهی برخلاف مذهب خود فتوا بدهد و گاهی بر طبق مذهب خود فتوا بدهد، این معلومه مسلک نداره، ابن الوقت است. ابن الوقت هر چه دلش میخواد میگه. پس دیگه عبارت معنا میکنیم رد میشیم، بقیهش با خود شما. دینا جان و من هازا، هازا اشاره به چیه؟ به این که تقدیم حمد را مفید حصر میدانه. حصر اگر شد، کارها راجع به که میشد؟ همه به خدا. و من هازا، از این که تقدیم را مفید حصر میدانه، یعنی برخلاف مذهب خودش میگد، یظهر، ظاهر میشد. چه ظاهر میشد؟ ان ما ذهب الی، ظاهر میشد این که اون چیزی که فتوا داده جناب زمخشری رفته به سوی اون فتوا. چه رفته؟ من ان اللام فی الحمد لتعریف الجنس، گفته الف لام الحمد برای جنس است. برای جنس اگر شد، سیوتی گفتم میگه یستقع علی القلیل و الکثیر، الف لام الحمد برای جنس شد، معنا چه میشد؟ بله، استقلاق نیست، خودش میگن، یعنی یه خوردش مال خدایه. من ان اللام فی الحمد لتعریف الجنس دون الاستقلاق لیس کما یتوهمه کثیر من الناس لیس مبنیا علی ان افعال العباد عندهم لیست مخلوقه لله تعالی. از این راه نمیگه، عقیدش بر همینه که افعال عباد به خدا ربطی نداره، مال خود مردمه. اونایی که میگن مربوط به خدای جبریان یا تفیزی، جبری این چه کاره میشه؟ تفیزی. پس این که میگوید الف لام الف لام جنسه استقراق نیست، یعنی یک مقدار مال خدا، یک مقدار مال خود مردم، عقیدش بر همینه و این بر طبق عقیده شد. میگد این که بر طبق عقیده شدن، نه از باب عقیده میگد، از باب قواعد لغت میگد که الف لام، حالا میگد قواعدش که الف لام در الحمد الف لام جنس است، نه استغراق. میگیم از کجا میگویی که این از روی عقیده نیست؟ میگد از تقدیم حمد میفهمیم که اونجا حمد را گفت برای حصر است، یعنی همه مال خدایه. او که میگه همه مال خدایه، با عقیدش مطابقه یا مخالفه؟ مخالفه. لیس مبنیا علی ان افعال العباد عندهم لیست مخلوقه لله تعالی فلا یکون جمیع المحامد راجعه الیه، که عقیدشه این برای این نیست که افعال عباد را راجع به خدا نمیدونه، راجع به خود بندگان میدوند، یک مقدار مال خود خدایه. میگد این که میگد الف لام جنسه، از این جهت نیست، از روی عقیده، بلکه قاعده لغت عرب این است که الان میخونیم قاعده را، بل علا، یک مبنیه را زیاد کن، بل مبنی جن علا انه، بلکه این فتوا که میگد الف لام برای جنس است نه استغراق، مبنی جن بر چه مبنی جن؟ علا ان الحمد من المصادر سادت مسد الافعال. از خالی درست کنم، هدایه یادت باشه، سلام علیک را وقتی صیغه سازی میکنه در هدایه، اونجا میگد که سلام علیک اصلش بود سلمت و سلامن علیک، جمله فعلیه بود، سلمت و فعلیه است، سلمت و سلامن علیک، میگد جمله فعلیه دلالت میکند بر حدوث، خواستیم جمله را اسمیه درست کنیم تا دلالت کند بر دوام و ثبوت، لذا سلمتو که فعل بود حذف کردیم، سلامن نصبش دلالت میکرد که جمله فعلیه است، چون مفعول مطلقه، نصبش دلالت میکرد که جمله فعلیه است، نصب سلامن را بدل کردیم به رفع، شد سلامون علیک، حالا شد جمله اسمیه، سلامون مبتدا علیک خبر. میگد این مسئله حمد عین همینه، حمد تو حمدن جمله فعلیه بود، حمد تو را حذف کردیم، نصب حمدن را بدل به رفع کردیم، شد حمدو مبتدا لله مثل علیک جار مجرور این خبر. پس این سلامون مفعول مطلق بود، الان فعلش حذف شد، این مفعول مطلق را رفت دادیم، نائب فعل شد، از نصبش دست برداشتیم، بعد اون که نائب فعل شد از نصبش دست برداشتیم، مبتدا درست کردیم. حمدن هم عین همونه، حمد تو حمدن جمله فعلیه، حمد تو را حذف کردیم، حمدن نائب حمد تو شد. بعد از اون چون نصبش دلالت میکرد بر فعلیه بودن، بدل برف کردیم، حمدون شد. خب تا اینجا این حمد شد مبتدا، الف لام برش داخل کردیم، الف لام چه الف لامیست؟ زمخشری میگد الف لام جنس است نه استغراق. حالا عبارت گوش بدیم، بل مبنی علی ان الحمد من المصادر از سادت مسد الافعال، که جای فعل خود نشست که حمد تو باشد، در سلامون جای سلم تو نشست، اصله النصب، سلم تو سلامن، هداره نگاه کن در مفعول مطلق ها، سلم تو سلامن بود، سلامن مفعول مطلق برای سلم تو، سلم تو رفت سلامن جایش نشست، بعد نصبش را بدل برف کردیم، اینجا حمد تو حمدن، اصله النصب و العدول الى الرفع، که نصب دلالت میکرد که جمله فعلیه است و جمله فعلیه دلالت بر تجدد و حدوث میکرد، نصبش را بدل برف کردیم تا اسمیه شود دلالت کند بر استمرار و دوام، و العدول الى الرفع للدلالت على الدوام و ثبات. خب تا اینجا معلوم شد حرف جناب زمخشری، هنوز دنبال حرفش ها، والفعل انما يدل على الحقيقه، زیرش بالاش هر جا می‌نویسی یعنی ماهیت رسیده، کسیتی اگر یادت باشد، پس فعل که همه تو بود دلالت می‌کند بر حمد لیسیده، نه استغراق درش است نه جنس هیچ درش نیست، پس فعل دلالت می‌کند بر ماهیت لیسیده، یعنی بر مصدر لیسیده، نه دوام دارد نه تجدد دارد هیچی نداره. والفعل انما يدل على الحقيقه دون الاستغراق، فكذا ما ينوب منابه. خب فعل که رفت، مصدر جایش نشست، کاسه از آش گرمتر نمیشه، خود فعل دلالت میکرد بر مصدر لیسیده، ای که نائب اویه میشد از او گرمتر باشه، کاسه از آش گرمتر میشه. امام عصر عجل الله فرجه، ای آیت الله که نائب اویه این میتوند از کارهای او بیشتر در امت عملی کنه یا نمیتونه؟ نه نگذاشت. بله همین یک کلمه رو میگم برمیدارم. فکزا ماینو و منابه و همچنین مصدری که جای فعل نشسته، چنانچه فعل دلالت بر ماهیت لیسیده میکند، استغراقی درش نیست، این مصدر هم که جای اونش هست استغراق نداره. استغراق نشد پس جنس هست. پس به این قاعده لغوی میگد که الفلام الفلام جنس، نه الفلام استغراق. واقعش برای فرداست.